به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. وضعیت زنان ایران و افغانستان تحت سلطه طالبان و جمهوری اسلامی به کجا می‌رود؟ آیا محدودیت‌ها و فشارها در عمل زنان ایران و افغانستان را همبندی یکدیگر نکرده؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان خانواده میگوید تساوی زن و مرد میتواند ضرب زننده به زنان باشد. او گفته پارک‌های مخصوص زنان باید تقویت شود. همزمان در افغانستان طالبان دستور داده کارمندان زن در شهرداری پایتخت خانه نشین شود. در هفته‌های گذشته زنان افغانستان فصل تازه‌ای از محدودیت‌ها را در فضای عمومی تجربه کردند. در برنامه امشب به وضعیت زنان ایران و افغانستان می‌پردازیم. از سرکوب‌ها و محدودیت‌های مشترکی که علیه آنها اعمال می‌شود می‌گوییم. در این برنامه سه مهمان داریم: سیلی غفار، فعال حقوق زنان، زهرا موسوی، فعال مدنی از برلین، و پروین اردلان، فعال حقوق زنان از مالمو، هر سه همراه ما هستند. خانم غفار، اجازه بفرمایید صحبت رو با شما شروع بکنیم. زنان افغانستان در این مدت که طالبان روی کار آمده چه حقوقی رو به طور کلی از دست دادن؟
خب در اول درودهای گرم خدا خدمت شما و تمام زنان مبارز در افغانستان تقدیم میکنم و جا داره که تشکر کنم از همه مردم آزادی خاک و حمایت از مردم افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان در یک ماه اخیر دست به اعتراضات زدن و صدای زنان افغانستان بلند نمودن. خب ببینیم، اول بایتی رو بگویم که قسمی که ما قبلا پیش بینی کرده بودیم و دقیقا یک هفته قبل از به قدرت گرفتن طالبان متای مصاحبه تلویزیونی گفتم که امریکا قرار است یک معامله ننگینی با این باج دادن ها به طالبان، با این معامله ننگینی که با طالبان امضا کردن و به این شکل که دست باز به اینا میده که هر روز ولایت پشت ولایت سقوط میکنه، اینا مطمئنن که طالبان را روی قدرت خواهد آورد و یک بار دیگه نوکرای خود سیاستای خود از طریق ازیا پیاده خواهد کرد. و عملا دیدیم که به می شکل هم شد. در اوایل طالبان فقط به خاطر از اینکه مشروعیت از به اصطلاح جامعه جهانی بگیرند و خود یک چهره دموکرات از خود به نمایش بگذارد چیزایی را اجازه دادن، ولی ما شما می بینیم که از دمی جریان یک ماه قیودات یا آزادی های یا حق حقوقی که زنان باید داشته باشد در یک جامعه چطور یک به یک به شکل از اشکال به شکل مختلفی کوشش میکنن که این حق از زنان بگیرد.
حالا اگه ممکنه یک کمی مشخص تر فرم غفار اگه لطف کنید فقط بسیار مشخص شد بخش به بخش وقتی بپردازیم میتونیم راجبش با
مثلا در اولین روزها گفتن که زنا حق کار کردن در کنار مردان در ادارات دولتی و غیر دولتی را ندارن. باز دیدیم که دوباره گفت که زنا اجازه شرکت در عرصه ورزش، در عرصه موسیقی، در عرصه فرهنگی و غیره را نداره. باز دیدیم که آمد گفت که زنا یا دختران نمیتونه در کنار بچه ها در پنتونا یک جا بشینه، جداسازی دخترا و بچه ها در پنتون ها دیدیم که به این شکل آورد که مطمئنا سبا خود گفت دختران نمیتونه پنتونام بخونه. باز دیدیم که دوباره به شکل آمد گفت که دختران فقط تا سنف 6 میتونه بخونه، به این مفهوم که چند سال بعد اصلا در پنتون ما مسئولین دختر نخواد داشتیم. و دیدیم که تنها اینی که خشونت علیه زنا هم هر روز از روز پیشتر اوج میگیره. مثلا اولین بار نگار در پیشروی فامیلش دیدیم که به چه شکل دغور به قتل میرسانه، به می شکلی که در دوران کرزی و غنی رخشانه رو سنگسار کرد، تبسم قتل برید، و در دوران سیاه خود دو دهه پیش زرمینه را در استودیوم سنگسار کرد. آل به شکل دیگیش ادامه میده. دیدیم که زنان پلیس دن امروز چطور ناپدید شدن. اینا همه جنایاتی است که اینا هر روز انجام میده. دوایل زنا را گفتن که خوب وقتی که زنا مبارزه کردن دیدن که زنا دیگه خاموش نمیشینن و این ترس در وجود طالب شد که مبارزه زنا مبارزه است که نار از پا در خواد آورد. دیدیم چطور جلوی اعتراضات زنا را گرفت، دست خشونت زد، حتی در زیرزمین ها اونا را بندی کردن. به می شکل میبینیم که روز به روز چهره اصلی خود به نمایش میگذاره و طالبا امون طالبای دو دهه گذشته است اصلا تغییر ماهوی ندادن، مخصوصا ذهنیتشان نسبت به زنان امو ذهنیت زن ستیزانه است و هرگز تغییر نکردن. با مو افکار قرون وسطایی به زن میاندیشه و این هم من میگم این تحولات اخیری که میبینیم چطور هر روز حقوق زنا را ازشان میگیره سلی محکم بر روی او افراد و اولی در زنایی است که میگفت طالبا تغییر کرده. حالا بفرمایید ببینید که طالبا به چه شیوه تغییر کرده. مطمئن هستم که در هفته های بعدی، در ماه های بعدی، مخصوصا بعد از تحلیف نظام بربریتشان و بعد از اینکه کشورهای اینا را به رسمیت بشناسه که فعلا در تلاش موس و پاکستان کوشش میکنه که نوکرای سرسپردیش هر چیز زودتر جهان به رسمیت بشناسه، دوباره زنای افغان امو دوران جهل و جهالت دو دهه قبلی که اینا حاکمیت داشتن تجربه خواهد کرد. مطمئن هستم باز مثل رخشانه ها زنا در استادیوم سنگسار خواهد شد، مثل تبسم ها سر بریده خواهد شد، حتی میتونیم بگیم که مثل فرخنده ها که به شکل فجیش به قتل رسید، اینا هم چو قتل و کشتار علی زن افغان ادامه خواهد داد و از حقوق انسانیشان که بیرون رفتن از خانه باشه حتما او را هم یک بار دیگه به نمایش خواهد گذاشت. و عملا نه تنها دمی مای خیر که چند مای قبلی هم کینا ولایت پشت ولایت.
بسیار خوب، اگه اجازه بدید حالا من یه مختصر با بقیه مهمانان هم صحبت کنم برمیگردم. فکر کنم شما صدای من رو نمیشنوید. اگه اجازه بفرمایید یک محورهای دیگه رو با دو مهمان دیگر مطرح بکنم برمیگردم خدمت شما برای نکات بسیار مهمی که مطرح کردید. خانم موسوی، در یک همچین جامعه برشمردند خشونت‌های جدی رو که علیه زنان هست. حالا جدای از خشونت‌های فیزیکی، اینکه یک زن آینده نداشته باشه، اینکه یک زن کلاس دانشگاهش رو نتونه تموم بکنه، اینکه سر کار نتونه بره، اینکه از بچهش این نگرانی وجود داشته باشه که از 12 سالگی به بعد دیگه مدرسه نمیتونه بره، برای زنان در جامعه افغانستان به چه معنیه؟ این امنیت روانی برای بخشی از جامعه به چه شکلی در میاد؟ اصولا زن افغانستان تا دیروز چه جور زندگی داشت؟ امروز چه جور زندگی داره؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما خانم ثابت، مهمانان عزیز خانم اردلان و خانم غفار. خب من فکر میکنم که در متن افغانستان ما یک مقداری باید به عقب برگردیم، یعنی قبل از این که دوران مجاهدان و بعد طالبان ایجاد شود، ما حداقل بعد از دوره امانی شاهد تلاش‌های مناسبات قدرت بودیم برای گذار جامعه در تمام سطوح و در تمام زمینه‌ها و حوزه‌ها به سوی به اصطلاح مدرنیته یا شکل مدرن و بروز اداره کشور. مشمول این مسئله زنان و کمک به توانمندسازی زنان و کمک به تقویت و به نوعی به وجود آوردن عاملیت زنان با اشتراک سیاسی، با اشتراک در نظام آموزشی، با اشتراک در مناسبات اقتصادی بودیم. و مسئله مبارزه و مقاومت زنان در برابر یک جامعه سنتی بسته دینخوی پدر مرد سالار الزاماً محدود به دوره طالبان نیست، محدود به دوره مجاهدان نیست، حتی محدود به دوره دو دهه نظام فاسد و زعم من مدعی دموکراسی پوشالی ظاهراً آمریکایی هم نیست. ما یک سده گذشته را اگر نگاه بکنیم، ما این فراز و فرودها را در برابر مقاومت جناح بندی جامعه در واقع به یک طرف در مورد مشخصاً زنان و حامیان حقوق انسانی و بنیادین اونها و بسترها یا جریان‌های سنتی ایدئولوژیک و پدرمرد سالاری که هیچ عاملیتی را در مورد زنان افغانستان برنمی‌تابیدن یا اگر عاملیتی را برمی‌تابیدن مشروط برمی‌تابیدن. آنچه که شما اشاره کردین خانم ثابت مهمه، به خاطر از اینکه خشونت تنها تعریفش مختص و خلاصه و خشونت فیزیکی نیست. طالبان به عنوان نیرویی که تمام اشکال خشونته، خشونت روانی، خشونت عاطفی، خشونت اقتصادی، خشونت حقوقی و خشونت جانی و امنیتی و فیزیکی اعمال میکنن، متاسفانه و بدبختانه از جمله نیروهایی بودن که اشکال دیگه خشونت در مرادشان خیلی در مرادش غور و بررسی نشده. ترس فعلی زنان هم در افغانستان و هم در منطقه که با نیروهای مشابه ایدولوژیک سر و کار دارن است که اینها در صورتی که قدرت به دست بگیرن مثل نظام جمهوری اسلامی ایران، چون تمام مناسبات و قدرت در اختیار دارن، تمام تلاش زنان و عاملیت زنان یا فعالیت زنان محدود میکنن با سرکوبی که در اختیار دارن، نظام حقوقی رو در اختیار دارن، قانون در اختیارشان است، شریعت مبنای در واقع قضاوت و مبنای مشروعیت خود میدانن و این ترس اصلی است. و صورتی که ما مشروعیت پیدا کنن و مستقر شون در قدرت، ما شاهد نمونه مشابه جمهوری اسلامی ایران و نمونه های به اصطلاح رادیکال و بنیادگرای نظام های اسلامی سیاسی در قدرت خواهیم بود که زنان در تمام اشکال مورد خشونت و مورد سرکوب قرار خواهند داد.
خانم اردلان، برای شما بیشتر در زمینه حقوق زنان ایران فعال هستید. بین صحبت هایی که دو مهمان افغانستانی ما مطرح می کنند و آنچه که زنان در ایران تجربه می کنند چه مشابهت هایی وجود داره؟ و به خصوص در یک ماهی که از بر سر کار آمدن دولت رئیسی می‌گذرد، به نظر می‌رسد که زمزمه‌های تندروانه‌تری در قبال وضعیت زنان مطرح می‌شود از طرف اونها، به خصوص از طرف معاون امور زنان آقای رئیسی. اینکه پارک های مخصوص زنان رو تقویت کنید، نمیدونم جور کار، حالا من یه مجموعه از اون چیزهایی که مطرح شده رو میگم، اینکه تساوی میتونه ضربه زننده باشه به زنان، هر کسی باید در جای خودش قرار بگیره، اینا به طور مشخص حرفای انسیه خزلیه که معاون رئیسی است در امور زنان و خانواده. خود این خانم مروج کودک همسری است، میگه من در 16 سالگی ازدواج کردم، خیلی هم آماده بودم قبول مسئولیت بکنم. از طرف دیگه در اصفهان مثلا مطرح شده که آمبولانس زنان راه اندازی بشه، دختران از حوزه تئاتر سوره حذف شدن. به نظر میرسه که مجموعه اقدامات زن ستیز در جمهوری اسلامی نه تنها تمامی ندارد که روز به روز دامنش داره گسترده تر میشه. چه مشابهتی میبینید با اون چه که طالبان امروز دارن در افغانستان انجام میدن؟
با سلام خدمت مهمانان عزیزتون و شما در پلیس انترنشنال. ببینین، به نظر من میاد که به هر حال نمیتونیم جامعه ایران و افغانستان رو به طور دقیق با هم دیگه مقایسه کنیم، ولی اون چیزی که مهمه اینه که سیاست‌های جنسی و جنسیتی در اینها خیلی مشترک هستن. یعنی همطور که مهمانانمون هم گفتن، این محدود به طالبان هم نمیشه، قبل از طالبان هم میشه در افغانستان، در ایران هم محدود به امسال نیست، به سالهای اخیر نیست، از 40 سال قبل از انقلاب هم سیاست‌های جنسیتی و جنسیت وجود داشت، ولی در بعد از انقلاب خیلی شدتش بیشتر شد. پس بنابراین میخوام بگم که این نگاه به زن با من یک ابژه جنسی که قدرت عمل نداره، قدرت تصمیم نداره، حق سیاسی نداره، حق بر بدن نداره، یعنی اینا همه مواردی هستش که نه هم در افغانستان و هم در ایران ما به شکل‌های مختلف باهاش روبرو هستیم و به همین خاطره که فکر می‌کنم که خشونت جنسی و جنسیتی علیه زنان و اساساً نه فقط بر زنان، که بر گروه‌های دیگه جنسی هم اعمال می‌کنه. نابرابری جنسیتی رو ما اعلام می‌کنیم که بین زن و مرد، ولی الان بسیار از افراد کویر در ایران و در افغانستان هم هستن که دچار این مشکل هستن و به همین خاطر که اساساً به نظر من این سیاست که در واقع سیاسی میکنه بدن زن رو و پیکر زن رو و تبدیلش میکنه به یک میدان نبردی که دست ساختار مردسالارانه قرار میگیره، چیزیه که هم در افغانستان هم در ایران شاهدش هستیم. و جالب این که میبینیم که بنیادگرایی دیگه الان اینجا اگر اختلاف مذهبی هم باشه خیلی دیده نمیشه، یعنی شیعه یک طرف، سنی یک طرف، ولی در بنیادگرایی و تبعیض و ستم و نظام توتالیتر بر بدن اعمال میکنه، این دوتا با هم دیگه در یک نقطه میرسن.
بسیار خب. خانم غفار، شما اشاره کردید به محدودیت ها و ممنوعیت هایی که ایجاد شده برای زنان، کار، آموزش، ورزش، حق پوشش، هنر، همه اینها مواردی است که برشمردید. در کنار اینها تصاویری داشتیم موقعی که شما صحبت میکردید، میدیدیم که زنان سیاه پوشی در کابل در جمع طرفدار طالبان جمع شده بودند. اصولا حالا اگر این تصاویر شما همین الان دارید میبینید، این زنان سیاه پوشی که همدست مردان سرکوبگر زنان هستند، اینها کیان؟ اینها چگونه است که زن بودن براشون در مرحله دومه؟ اصولا میبینن که همجنسانشون سرکوب میشن، ولی این زنان سرتاپا سیاه پوش واقعا چرا پشت این تفکر مرد سالار سرکوبگر ایدئولوژی زده اسلامی قرار میگیره و از اونها حمایت میکنه؟
خواهش میکنم فقط یک لحظه اجازه بدین که به گذشته این زنا کناز کجا آمده و چطور امروز دقیقت حامی طالبا شده بپردازم. ببینین در سال 2010 در مناطق سمت شمال مدارس زیر نام مدارس اشراف المدارس به می شکل مدارس ایجاد شد که اینا زنا را در اونجا تربیت می کردن، گویا فمینیسم اسلامی را به گفته خودشان به اینا درس می دادن، که اکثر این مدارس توسط پاکستان و عربستان سعودی و قطر و حتی کشورهای غربی اینا حمایت مالی و غیره می شدن توسط جمعیت اسلام و حزب تحریر و احزاب دیگی بنیادگرا که امروز همگیشان در قدرت هستند تقریبا حمایت می شد. و اموز زنا اینا کسایی هستند که دمو زمان می گفت عکس گرفتن زنا را حرام می شمرد، شنیدن رادیو و دیدن تلویزیون و غیره همه گیره اینا ممنوع اعلان می کردن. از امون زمان این کشورها کار کردن تا این زنا را مغز شویی کنن و اینا را بعیس زنای وارد جامعه کنن که فقط هیچ چیز از خود نداره بجز ای که افکار تندرو بنیادگرایی و زن ستیزانه را دقیقاً به شکل اینا به نمایش بگذاره. امروز من میگم با و یک چیز دیگه که بی بی سی هم گزارش بسیار مفصل و یک مستند هم در مورد زن است. پس این برنامه شده در اون زمان سری زنا کار شدن با این پوشش سیاه و امروز اینا را دقیقاً وارد میدان کردن وقتی که لازم بود، اینا را آوردن در میدان انداختن. حالا با نمایش گذاشتن این زنای سر تا پا سیاه پوش، من میگم یک بار دیگه افکار متحجر و زن ستیزانی خود طالبا به دنیا و به مردم افغانستان به نمایش گذاشتن و همین رقمی که
ممنونم. خانم موسوی، شما به نظرتون چرا این زنان کنار طالبان و همگام با طالبان می ایستند؟
خب من فکر میکنم باید ارجاع بدم به تجربه های مشترک بشر در مورد نیروهای سرکوب. تمام نیروهای توتالیتر، اختناقگر و سرکوبگر برای خودشان از میان گروه های تحت سرکوب سربازگیری میکنن. نگاه کنیم به فاشیست ها و مسئله کاپوها در اردوگاه های مرگ، نگاه کنیم به مسئله دوره بردهداری و به اصطلاح آن همراهانی که از میان بردگان توسط به اصطلاح نظام فئودالی و بردهداری و سردمداران این دستگاه سرکوب برگزیده میشد با تفویض مقداری جیره، حداقل از حقوق انسانی مثلا مثل زنده ماندن، مثل مثلا حداقل از کرامت انسانی و رسم شناختن، اینا رو همسو میکردن با خودشان. ما در مورد جنبش های بسیار بزرگی مثل جنبش کارگران همین مسئله رو داشتیم که چطور از میان کارگران بعضن کسانی در خدمت نیروهای سرکوب قرار میگرفت برای اینکه گفتمان طبقاتی و گفتمان برابری طلب به ثمر نشینه. در مورد زنان هم همینه، صرف زن بودن و اشتراک در آناتومی و نام زنانگی ابداً کافی نیست برای از اینکه کسی برحق باشه. پیشتر خانم اردلان صحبت کردن در این که ما وقتی در مورد زنان صحبت میکنیم، این زنان الزاماً زن بیولوژیک نیست. تمام نیروهای فرودست سازی شده و سرکوب شده است که در ساختار مناسبات قدرت از حداقلی از کرامت، منزلت و عاملیت سیستماتیک محروم میشن. به همین خاطر گروه های تحت فشار، یعنی گروه های آدرس مثل گروه به اصطلاح کویرها، خانواده رنگین کمانی ها، کودکان حتی و زنان در یک زمره میان برای اینکه در مناسبات قدرت در یک جامعه پدر مرد سالار، در یک جامعه دین زده، در یک جامعه که بنیان قدرت و مناسبات قدرت نیروهای بنیادگرا و اسلام سیاسی مشخصا در این متن در اختیار داره، ما با کتله های مختلفی حتی دیگر اندیشان در این زمره میان، در واقع دیگری و یا همون اقلیتی برشمرده میشن که عاملی مسئولیتشانه، حقوقشانه و مشارکتشانه این نیروها به رسمیت نمیشناسن نیروهای در خود. مسئله ای که خانم غفار اشاره کردن بسیار دقیق است. ما در دو دهه گذشته تمام رسانه‌ها و جریان‌های مستقل فعال اجتماعی و سیاسی هشدار دادن در مورد گروه‌ها یا در واقع مدارس مذهبی تندروانی اشرف المدارس. فقط اشرف المدارس هم نبود و همان وقت مستندهای بسیار دقیق، فکت‌های بسیار دقیق رسانه‌ای شد که خب اینها چه اصلا بیرون از کریکولم یا بیرون از ساختار آموزش رسمی دوره کرزه یا دوره غنی اینا فعالیت میکردن. هیچ کدومشون مجوز فعالیت نداشتن و صدها مدرسه تندروانه تمویل میشد، تجهیز میشد، تأسیس میشد و آدرس اصلیش هم گروه اصلی مخاطبش هم زنان بودن و اینو از آسمان نیفتادن. این که الان میگن ما طالبان رو به رسمیت میشناسیم به خاطر از اینکه محصول بیشتر از دو دهه در واقع رادیکالیزه کردن و در حوزه آموزش است که این دلیلش اتفاقا ناکامی و فساد سیستماتیک قدرت یا حاکمیت قبلی بود.
متأسفانه جامعه مدنی که اینقدر در افغانستان پویا بود و فعال بود و به هر حال همه جا تقریبا حضور داشت، خیلی بیشتر از ایران اجازه فعالیت داشت، دایره امکاناتش گسترده تر بود، از اینها گذشت. چطوری که یک همچین نهادهایی، همچین مدارسی تونستن به حیاتشون ادامه بدن و یک همچین نیروهای خطرناکی رو برای جامعه و جامعه مدنی و حقوق زنان تربیت بکنن؟
خب خانم ثابت، این در صورتی است که نگذشت، یعنی در صورتی است که ما باید بپرسیم که کدام بدن از جامعه مدنی، حکومت فاسد قبل طبق اسناد و مستنداتی که وجود داره برای خودش نه فقط در حوزه جامعه مدنی، در حوزه حقوق زنان، در حوزه به اصطلاح تکثر اجتماعی، در حوزه به اصطلاح آموزش دموکراتیک نهادهایی را تمویل کرده بود، تأسیس کرده بود که ابدا با بنیانها اینا هرگز تماس نمی گرفتن، اینا کاری به اصطلاح زیر ساختای مشکلات اصلی و چالش‌های اصلی نداشتن و بلندگوها و تریبیونای اصلی هم در اختیار همین انجیو ها و سازمان های در واقع سفارشی بود. اما آن گروه از جامعه مدنی، آن گروه از در واقع سازوکارهای مدنی مستقلی که از متن جامعه برآمده بود، همیشه مستندات وجود داره، نگرانی های خود در میان گذاشته بودن، مستندات جمع آوری کرده بودن، حتی رسانه های به اصطلاح پژوهشگر و محقق که در زمینه مستقلانه بررسی میکردن، گزارش های بسیار تحقیقی کاملی را ارائه کردن، با نهادهای بین المللی در میان گذاشتن. ولی همونطور که خانم غفار گفتن، کمترین ای نه در داخل مناسبات سیاسی قبلی، نه متاسفانه توسط سازمان ها و انجیو ها و به اصطلاح نهادهای بین المللی و این نگرانی متاسفانه داده نشد و محصولش این است که الان شما موازی با او مثل ایران، دقیقاً مثل ایران، وقتی یک راهپیمایی برای حمایت از نظام ولایت فقیه که یک نظام ایدئولوژیک بنیادگرای ضد زن است میشه، شما میلیون ها زن در خیابان میبینین. این کیان؟
بسیار خوب خانم اردلان، بحث در مورد همراهی بخشی از زنان با حاکمیت سرکوبگر زنانه. در جمهوری اسلامی به هر حال 42 سال و شاید یکم بیشتر از سر کار بودن این حکومت میگذره، در زمینه سرکوب زنان هم بسیار تجربه کسب کرده. در وضعیت کنونی شما چه مشابهت هایی میبینید بین آنچه که در ایران بر سر زنان رخ میده و آن چیزی که در زمین در حیطه طالبان شما میبینید؟ از همدستی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گرفته تا نمایندگان مجلس تا همه اونهایی که به هر حال در قشرهای میانی به نوعی سمت های مدیریتی دارند، درسته که در خانه ننشستند، اما به نظر میرسه که به طور کامل هم صدا، هم نما و هم راستا هستند با سرکوب های ساختاری که حکومت بر سر زنان پیاده میکنه.
ببینین، همونطور که دوستان خوبی توضیح دادن، نظام های توتالیتر خب نیروهای خودشون رو هم بسیج میکنن. در ایران هم همین اتفاق افتاد. ما از اول انقلاب یک عده زیادی از نیروهای تکلیف گرایی داشتیم که اساسا فقط گوش به فرمان بودن و متاسفانه اونجا که پای زنان به حساب میاد، این گوش به فرمان بودن خیلی غم انگیزتره، برای اینکه دستور رو اجرا میکنن ولی در عین حال در همون لحظه هم در همون وضعیت هم وضعیت تبعیض‌آمیز علیه خودشون و علیه بدن خودشون و ذهن خودشون که علیه زنان اعمال میشه رو هم میپذیرن. بنابراین اون چیزی که ما در طول این سال‌ها می‌بینیم اینه که همیشه تحت عنوان همین چیزی که این خانم خزعلی میگه در مورد اینکه ما تساوی داریم، تساوی داشتن، تساوی ما مخالف هستیم برای که عدالت اجرا نمیشه. این چیزی که تمام مدت بارها تبدیل شد ولی هیچ وقت راجع به تبعیض صحبت نمیشه. یعنی چی؟ اگر راجع به تساوی صحبت نمی‌کنیم، بحث تبعیض علیه زنان رو چجوری تعریف می‌کنیم؟ و به خاطر همین هم هستش که من فکر میکنم که این سیاست باز تولید شده ای که هر سال و هر بار تو هر دوره ای در هر حاکمیتی داره اجرا میشه، در این خودش هم نهادهای خودش رو هم بازساز میکنه. همونطور که دوستان اشاره کردن، این بخشی از وقتی درون قدرت باشی، بخشی از ساختار قدرت باشی، خیلی در قدرت بیشتری قرار داری تا در یک لحظه پایین، یک سلسله پایین تر قرار بگیری. زنان پلیس، زنان معاون، زنان رئیس، زنانی که حق وزیر شدن ندارن، رئیس جمهور شدن ندارن، حق انتخاب شدن به عنوان شورای نگهبان و اینها ندارن، ولی حق انتخاب کردن دارن. ولی حق اینکه در یک سلسله مراتب پایین‌تر از مردان قرار بگیرن دارن. خب پس اونها از زنان دیگری که در جامعه
در یک رده پایین‌تر از مردان قرار نمیگیرن. در خیلی از موارد شما می‌بینید که یک تبعیض جدی وجود داره در جامعه ما، در جامعه افغانستان واقعا این به آپارتاید جنسیتی رسیده. یعنی شما به طور جدی دارین میبینین که یک سری اماکن هست که زنها رو توش راه نمیدن، یک سری کارهای مشخص هست که زنها رو اجازه بهشون نمیدن. شما حق پوشش ندارین، حق بچه ندارین، حق قانونی خیلی از مسائل رو ندارید و این در واقع با جایگزین کردن قوانین مدنی با احکام اسلامی رخ داده. در یک همچین وضعیتی قدم رو به جلو برای زنان یک جامعه چیه؟ چطور ممکنه که شما در قرن 21 زندگی بکنید اما حق انسانی شما تا این حد اینقدر جدی، اینقدر گسترده پایکوب بشه، سرکوب بشه و شما از همه بدیهیات یک انسان قرن 21 تا یه حد خیلی زیادی محروم بشید؟
متاسفانه بحث برابری حقوقی زن و مرد، بحث برابری جنسیتی خیلی عنوان زیبا و قشنگه و خیلی عنوان یا حداقل خواسته ایه که سالها زنان در گروه های مختلف، در جنبش های مختلف دارن براش مبارزه میکنن. اما نمونه عینیش رو میبینیم که در افغانستان همونطور که دوستان اشاره کردن چجوری معامله و مذاکره جایگزین میشه و زنها حقوقشون پایمال میشه. چطور در ایران وقتی انقلاب میشه بحث از حقوق برابر میشه و بعد یواش یواش تمام این حقوق از زنان سلب میشه. بنابراین یا حتی بحث آموزش نیروهای بنیادگرا همونطور که اشاره کردن خانم فرموشگرم ستون، بله، چطور میشه که اونها این دیده میشه ولی صدای جنبش زنان، صدای مستقل زنان که دارن اعتراض میکنن. حتی من یادم میاد که در دوره های مختلفی زنان در افغانستان نسبت به بحث مذاکرات در افغانستان اعتراض میکردن ولی این صداها کمتر شنیده میشد. برای که اون چیزی که بیشتر شنیده میشد اون اتفاقاتی بود که در مذاکرات رخ میداد و زنان نامرئی بودن. بنابراین میخوام بگم اتفاقی که میفته اینه که وقتی بحث حقوق برابر میشه و برابری جنسیتی میشه، اساسا همیشه بحث قدرت سرکوبگر خیلی قطع بحث جدی تریه. به همین خاطره که میبینیم
در همین جامعه متاسفانه اگر بحث بردهداری باشه، اگر بحث تضییع خیلی از آزادی های دیگر باشه، شما هم نوای مردها رو خیلی بیشتر میبینید. ولی متاسفانه وقتی به یک همچین تبعیض گسترده نهادینه میرسه، همراهی و همیاری و هماگاهی مردان رو کمتر شاهدش هستیم. اگر اجازه بفرمایید من سوالی از خدمت خانم غفار بپرسم. خانم غفار، شما به هر حال تجربه این رو داشتید که به طور جدی تهدید جانی شدید از سوی طالبان قبل از اینکه اینها به قدرت برسن. در جامعه زنانی میشنوین صدای
درست نشونیدم، میشه تکرار کنین؟
بله، عرض کردم که شما خودتون تهدید جانی شده بودید توسط طالبان، توسط گروه حقانی. با توجه به اینکه الان در افغانستان یک همچین گروه های دست بالا رو گرفتن، شما فکر میکنید آینده زنانی مثل شما که به هر حال در پیش از روی کار آمدن طالبان هم تهدید جانی داشتند به کجا میرسه؟ امید آیا میتونن امید داشته باشن به تغییر، به شرایط بهتر در اون جامعه؟
خب اول از این میخوام شروع کنم که ما همیشه باید امیدوار باشیم، چون وقتی که مبارزه میکنیم به این امید هستیم که مبارزه ما روزی نتیجه میده و حتما به او آرمان های والایی که به خاطرش مبارزه میکنیم، این مبارزه ما امید بخش است و نتیجه میده. این درست است که ما قبلا هم و زنان دیگی فعال مثل ما از طرف طالب، داعش و حتی نیروهایی که قدرت بودن، مجاهدین و حتی به خود دولت افغانستان، دولت پوشالی کرزی و غنی، همیشه تهدید شدیم چون اینا هیچ وقت صدای زنان مبارزه نمیخواست بشنوه. اینا دقیقت همیشه کوشش میکرد که صداها را سرکوب بکنه و اکثرا مصاحبه‌های تلویزیونی مستقیم مرا تهدید کردند. خب این یک مسئله است، ولی این میخوایم به این بپردازم که در دوران‌های مختلف ما تاریخی داشتیم که زنان مبارز، زنان شجاع و آگاه داشتیم که اینا همیشه مبارزات آگاهانه پیگیر و نامتزلزلشان همیشه حماسه آفریده در تاریخ افغانستان و هیچ وقت هراس نداشته از مبارزه علیه بنیادگرایی و ظلم و استبداد که علیهشان شده. ببینین در دوران طالبا دو دهه قبل ما سازمانهایی داشتیم، زنایی داشتیم که در مو وضعیت وخیم اینا کورسای سوادآموزی را اندازی میکرد، اینا کارهای اقتصادی را که زنا در عرصه اقتصادی فعال شد چون همه زنا را در خانه بندی کرده بودن، یعنی کارهای دو دوران میکرد. حتی دوران به اصطلاح دموکراسی غنی کرزی هم ناقاور بود به زنای مبارز و زنایی که واقعا میخواستن به خاطر آزادی و حقوق زنا کار کنن، نه زنای سرکاری و پوشالی که باید دولت بودن و از زینت المجلس ها.
اینا تهدیدایی که میشدیدن به ما میگید، یعنی به هر حال درسته که
یک لحظه وقت بدین و ما به این باور هستم همیشه به می رقمه که زنا در دوران مجاهدین، در دوران طالبان، در دوران دولت پوشالی غنی و کرزی باز هم زنا با تمام قید و قیودات، خشونت و ستمی که علیشان روا خواهد داشت، مبارزاتشان ادامه خواهد داشت، مثل که میاله داره کارهایشان به خاطر رسیدن به حق حقوقشان و خدمت به زنای تحت ستم ادامه خواهد داشت. و تمام ما با درسگیری از زنان مبارز ایران و زنان مبارز دیگه کشورهایی که در همچو شرایط کار کردن میاموزیم و به مبارزی خود و به خاطر رهایی زنان از همچو زنجیرهای ادامه میتیم و این رو نادیده نگیریم که همیشه نقل قول معروفی است که در جایی که ستم از اونجا مقاومت است، پس هیچ گاهی مقاومت زنان و صدای زنان در هیچ شرایط خاموش نخواهد شد.
اگه کوتاه جواب بدید من محور بعدی رو میخوام با خود شما برم. فقط خواهش میکنم این بشنوید بلای من، کوتاه بفرمایید. شما فکر میکنید چه چشم‌اندازی پیش چشم دختران افغانستان هست با توجه به اینکه طالبان گفته از 12 سالگی به بعد دختران نباید برن مدرسه، تازه اون هم در صورتی است که معلمان فقط زن باشن؟ جامعه بدون آموزش زنان به کدوم سمت میره و اصولا آینده زن افغان اگر از آموزش نگذره چگونه باش باید مواجه شد؟ اصولا شما خودتون قدم بعدی که پیشنهاد میکنید مایل هستید که بردارید چیه؟
این بسیار واضح است. در کشوری که زنایش از حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همگیش به دور انداخته شده، اون جامعه به طرف پیروزی و بهروزی و هرگز نخواهد رفت. مخصوصا نیمی پیکر جامعه وقتی به دور از همه چیز انداخته شده، ما امیدوار به یک افغانستان سرفراز و آزاد نخواهد بودیم. حال این که اگر زنا تحصیل نکنه، طبعا کمر یک افغانستان باثبات مشکنه، بناهن و مخصوصا حق تحصیل حق ابتدایی هر انسان است و زنا هم از این حق نباید محروم شوند. و یگانه راهی است که زنا باید به هر شکلی و به هر اشکالی که شده در مبارزی خود به خاطر حق تحصیل علیه این بنیادگرایا، علیه این طالبای ضد زن که میخواهی حق ابتدایی عضو بگیره ادامه بده. قسمی که گفتم که از زمان طالبان هم به شکل مخفیانه تحصیل زنا تقریبا ادامه داشت توسط افراد و سازمان‌های مختلف و فعلا هم به اشکال مختلف، من نمیگم که تنها به شکل مخفیانه، اگر شرایط بسیار وخیم اختناقی شود طبعا حتی از این تاکتیک ها باید استفاده کنیم، ولی یگانه راه ایست که ما باید عرصه مبارزی خود به خاطر حق تحصیل، حق کار در اجتماع و حتی فعال بودن در تمام عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ما این مبارزی خود ادامه بدیم و هدف از
بزرگتر
ما با نظام طالبان بیایم یک جا شویم، قسمی که حالا میشنیم که اکثر زنایی که به اصطلاح اسلام میخواین که طالبان اصلاح کنه که ما را در کابینه جای بتین ما را دیگه کنین، این تغییرات هرگز زن از بندهایی که از زنجیرهایی که دست و پایشان بسته میشه رهایی نمیبخشه. ما باید علیه این انسانهای قرون وسطایی مبارزه کنیم تا اینکه بتانیم یک دولت آیندی که حقوق زن و مرد تامین کنه باشیم. اینا هرگز طرفدار همچو یک دولت نیست و من به این باور هستم تا وقتی که یک جامعه سکولار نباشه هرگز حقوق زنها را به وا نخواهد و از طالبا این انتظار هرگز نمیتونیم داشته باشیم.
خیلی متشکرم، مرسی. فکر کنم شما صدای من را اصلا نمیشنوید. خانم موسوی اشاره کردن به بحث اینکه به هر حال طالبان نمیبایست بتوانند بندی این چنین رو برگردن و دست و پای زنان در واقع محکم بکنند و پیشنهاد کردن که به هر حال میبایست تلاش کرد. استراتژی زنان فکر میکنید در شرایط فعلی چه میبایست باشه؟ اصولا من دیدم که در خیلی از جاها از زنان ایران و افغانستان به عنوان همبند یاد شده. همبند به این مفهوم که دو حکومت ایدئولوژیک در جوار هم، در همسایگی هم، تمام تلاششون رو برای حداقل کردن حقوق نیمی از جامعه دارن انجام میدن. به نظر شما این همبندی برای زنان ایران و افغانستان به چه معنی؟
خب من میخوام اشاره بکنم وقتی ما در مورد طالبان صحبت میکنیم یا از اون طرف ولایت فقیه، در واقع در مورد گفتمان قدسی صحبت میکنیم که بر مبنای این گفتمان قدسی و زنانی که تمرد میکنن از مسئله قیمومیت مردان بر آنان ناشزه گفته میشه. یعنی برای این زنان به شدت عقوبت داره. یعنی مسئله نیست که اگر شما تمرد بکنین نهایتا شما رو کنار میگذارن، کاری به کارتون ندارن. طبق این گفتمان، طبق این در واقع اون چیزی که شریعت گفته میشه که مبنای قانون اساسی در ایران است و مبنای آنچه که طالبان حالا میخواین بسازن در افغانستان هم هست، اگر زنان از قیمومیت مردان، همسران، پدران، برادران و به اصطلاح رؤسا و اولیای کشور تابعیت نکنند، آنچه که صلاحیت گفته میشه در مورد آنچه که به اصطلاح حقوقشون گفته میشه تمرد بکنن، در همین مبنای گفتمان به اصطلاح قدسی باید، یعنی باید است، این جزء فرض گفته میشه، باید تنبیه شوند. من می‌خواستم اینو اشاره بکنم که ما وقتی در مورد در واقع تبانی زنان با نیروی در واقع سرکوبگر صحبت می‌کنیم، به این خاطر که اگر این تبانی در صورت کلی اتفاق نیفته برایشون بسیار بسیار عواقب و پیامدهای مثل ما خشونت‌ها و سرکوب‌ها رو در ایران داشتیم، زندان‌ها همین حالا پر است، همین حالا که جریانی که دو هفته سه هفته گذشته ایجاد شده چگونه با خشونت سرکوب شده بدون عقوبت نیست. مسئله دیگه اینجاست که ما هیچ در افغانستان حداقل طالبان به عنوان گفتمان به اصطلاح حذف و سرکوب هیچ آینده‌ای نداره. حتی یعنی امروز افغانستان به دلیل انقلاب صنعتی، انقلاب تکنولوژیک، به دلیل انقلاب اطلاعات، به دلیل راه یافتن و به اصطلاح این میدونین ابزار تعامل و مراوده و تماس و به اصطلاح جهانی شدن این ارزش‌ها، ابدا افغانستان دهه 90 نیست. ایران امروز هم ایران دهه به اصطلاح دهه 70 میلادی نیست که اینها آمدن روی قدرت. اونا اینو میدونن. مسلم است که این جریان از بطن جامعه به راه به سوی مقاومت، انواع اشکال مقاومت. ما تاکید میکنیم که مقاومت فقط راهپیمایی نیست، مقاومت فقط به اصطلاح چشم در چشم شدن با خصم نیست. من میدونم که زنان افغانستان همین حالایی که ما با شما صحبت میکنیم یک جریان قراره به زودی رونمایی بکنه از خودش به نام جنبش مقاومت، عدالت و آزادی برای افغانستان که سردمداران زنان است که سه هفته گذشته خیابان اومده بودن. من میدونم که راه خود پیدا میکنه، مثل اینکه 43 سال گذشته ما نمونه ایران داشتیم که چگونه زنان با آگاهی، با تعهد، با استقلال، مبناهای نظری یک نظام ایدئولوژیک توتالیتر پدر مرد سالار رو به چالش کشیدن و در عمل ثابت کردن که این کارایی نداره، این بر مبنا ضرورت امروز انطباق نداره. در افغانستان ما آینده همینه، اما بی چالش نیست. خانم ثابت عزیز، هزینه های بسیار کلانی رو باید پرداخت، مثل اینکه زنان در کشور همسایه پرداختن. همین حالا زندان ها پر از میدونین کنشگر و فعال و نویسنده و اندیشمند زن است و در افغانستان هم هیچ راهی جز مقابله و مقاومت از متن جامعه وجود نداره. متاسفانه این فرصت دو دهه گذشته به دلیل اون سازوکار سفارشی از بالا متاسفانه از متن جامعه گرفته شد، اما الان زمان به اصطلاح زنان و مردان است که به آزادگی و آزادی و استقلال نظر و عمل باور دارن. امر رقم که شروع شده اینجا.
بسیار خوب، سپاسگزارم از توضیحاتتون. خانم اردلان، در دقایق باقی مانده یه نگاهی بکنیم به وضعیتی که زنان در واقع در دو کشور ایران و افغانستان میتونن پی بگیرن. آیا این نزدیکی در واقع تجربه‌ای که الان در زندگی تحت سلطه جمهوری اسلامی و تحت سلطه طالبان به نوعی تجربیات مشابهی رو برای افکار عمومی مطرح کرده، به نظر شما استراتژی جدیدی میطلبه؟ برای ما در ایران شاهد خشونت سیستماتیک و جدی در قبال اعمال قوانین اسلامی هستیم. شما در نظر بگیرید در ایران پدری سر بچهش رو با داست میبره 6 سال حبس بهش میدن، بعد دختری علیه حجاب اجباری اعتراض میکنه به یک بچه 21 ساله 24 سال حکم حبس میدن. این نشون دهنده عمق جدیت نظام حاکم بر ایران در مقابله با تقاضاهای زنان، در مقابله با حق پوشش، اصولا بدیهی ترین حقوقی که تقاضا بکنند هست. در حال حاضر به نظر شما آیا استراتژی زنان باید تغییر بکنه؟ آیا این تلاشی که تا حالا انجام دادن اونگونه که خانم موسوی گفت به هر حال درس‌های زیادی ممکنه برای سایر جنبش‌های زنان داشته باشه، اما راه رو به جلو کدومه؟ آیا زنان ایران و افغانستان اصلا هیچ جور میتونن با هم هیچ همبستگی داشته باشند، کارهای مشترکی انجام بدن؟
من فکر میکنم این همبستگی قبلاً هم وجود داشته بین زنان، کلاً زنانی که با تبعیض‌های حقوقی در سراسر دنیا مواجه هستن، در خاورمیانه هستن و همینطور در افغانستان و ایران. اون چیزی که ما مسلمه اینه که ما تجربیات مشترکی داریم، چون حکومت ها متدهای مشترکی رو به کار میگیرن یا از همدیگه یاد میگیرن که چطور سرکوب کنن، چطور تبعیض کنن و چطور بیچهره بکنن مردم رو، از زنان و مردان رو از حقوق برابر جنسیتشون. به همین خاطر اون چیزی که الان به خصوص بعد از این اتفاقات رخ داد، همچون که دوستان هم گفتن، صدای مستقل زنان افغان خیلی خوبتر الان داره شنیده میشه، چون به هر حال اینکه در این فضای بد و وحشتناک تبعیض زده به هر حال میبینیم که شروع شده سازماندهی. ایران هم همینطور بود، زنان ایران هم تجربه های سازماندهی رو در سازمان یابی رو تو دهه های مختلف علیه این تبعیض‌ها به کار گرفتن. زنان افغان هم دارن همین کار انجام میدن، همونطور که دوستمون اشاره کرد در دوران قبل از دوران طالبان هم همین کار کردن. بنابراین اون چیزی که مهمه اینه که نیرو بازاندیشی مجدد نسبت به اتفاقاتی که رخ داده به گذشته و سازماندهی مجدد و ایجاد حلقه های محکم همبستگی بین جنبش های زنان چه در افغانستان و جنبش های مستقل زنان افغانستان و ایران به نظر من یکی از در واقع باید هاست که باید بهش بپردازیم، نه الزاماً پیشنهادات. چون ما داریم میفهمیم که قدرت ها هیچ وقت برابری جنسیتی رو بر نمیتابند الا در شعار. پس اون چیزی که میمونه اینه که نیروهای جنبش و فعالان گروه های حقوق برابر جنسیتی، فعالان زنان، باید علیه این خشونت سیستماتیک که بر زنان در سراسر این کشورها رخ میده بلنشن و مقاومت کنن.
بسیار خوب، سپاسگزارم از مهمانان این برنامه. فقط قبل از اینکه با شما خداحافظی کنم این رو هم بگم که ما از نمایندگان طالبان دعوت کردیم که در این برنامه حضور پیدا بکنند و توضیحات خودشون رو در قبال قوانینی که دارن اعمال میکنن در افغانستان به ما بدن، که متاسفانه موفق نشدیم و نپذیرفتند که بیان. سیلای غفار، فعال حقوق زنان، زهرا موسوی، فعال مدنی، و پروین اردلان، فعال حقوق زنان، سپاسگزارم از شما که در این برنامه حضور پیدا کردید. همینطور سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر، ایام بکنید.